مسئولیت‌ها و محدودیت‌های اجباری مقابل می‌شود که یکی از این مسئولیت‌ها اصلاح نمودن و گویا برای راست ادایت کردن شوهر معتاد بدعمل خشن و بی‌پروا توسط این زنان بعد از ازدواج است که در این حال زن مجبور است مردی را که از کودکی تا جوانی با عادات غیر قابل پذیرش در جامعه و خانواده بزرگ شده است اصلاحات بیاورد و او را مرد ایدئال برای خانواده‌اش بسازد. آن هم اگر در جریان سالهای پیهم در این کارش موفق شود، شاید با بدرفتاری ها، زورگویی، قیودات و محدودیت ها و لطکوب و ده ها نوع خشونت های از این دست از جانب شوهر را متحمل گردد. ماری نام مستعار یک تن از زنان افغان است که بنابر اظهاراتش خانواده شوهرش به او مسئولیت اصلاح شوهر بدخلقش را داده بود و او که سالها می کشید تا شوهر خشنش را مهربان ساختد تا بتواند در یک فضای خانوادگی خوشی با او زندگی کند، ولی که نشد. این زن می گوید بر علاوه این که عادات بد شوهرش اصلاح نشد، اکثرا مورد لطکوب قرار داشته و حتی شوهرش با کوچکترین نارضایتی بهانه گرفته زندگی را بر وی تلخ می ساخت.
شوارم بسیار بدخوی است، از جوانی تفریر این قسم بسیار جنجالار دیدم من بایشت زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نمید دسترخوان و طرف می انداختن زندگی رید نفهمیدم. خوشو ننو می گفت که خوب شد که تو آمدی که تیز اصلاح کنی، من اصلاح کده نتانستم. آخر من اقل کوشش کدم دیگه اون پویش که بود دیگه اون اولادای مرگی ببینم میگه مادر تو چرا هم بایی زیاروسی کردی چی کنم دیگه نصیب قسمت بود.
گفتنیست که همچون ماری زنان زیادی شکار این نوع تفکر بسیاری از خانواده ها شدند و روزهایی را که در زندگی مشترک زن و شوهری حق داشتند در سایه صمیمیت و پر از محبت بگذرانند و خانواده سالم و دور از خشونت را داشته باشند، اما شرایط زندگی برعکس آرزوهایشان رقم زده شد. سیما زن دیگریست که از روزگاری که با همسر معتادش سپری می کند می نالد و می گوید که در روزهای اول عروسی خانواده شوهرش برای وی گفتند که حالا دیگر مسئولیت اوست تا پسر معتادشان را اصلاح و از این عمل دور بسازد.
مرا گفتند که اینمی تو میفهمی، اینمی بچه ما سر حسابش تو میفهمی باد ازید. همه قدر سالا همه روخ روزا از روز کارسی که اینطوری میاله دیگم خوی خواست شهادتش مثل اشتو بارش مجبور است بر حالتش بسازم اگر لط میکنه بیا زلگی خود خوی معتاد است فکر نداره دیگم در حالت که مجبور است بسازم دیگم تا جایی که دستم برستم میگم نکو نمیفهم اگر پا مام دیگم سالای سال شد کوشش میکنم نه دقسیم کس نشد که زندگی ازی چی رقم میشه ما چی روزا را تیر کردیم هیچ که دقسیم نشد که خیلی چی رقم میشه ما خوی یارسی نکردیم که تا چی وقت چی کنم خودم خراب شدم.
یک تن از زنان متضرر دیگر میگوید با استفاده از هر راه مناسب کوشیده تا شوهرش را دلگرم خانه و فرزندان بسازد، اما در مقابل او با به جوش از سوی شوهرش سوزانیده شده و بارها مورد مشت و لگد او قرار گرفته است.
5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی بود، لاتوکو و نمو جنجال دست زدن داشت، سر هر گبانه گیری میکرد، پیاله رو سمه زد که چای نسر و وار میکرد، او جوش و سر منداخت اینم بسته اینم دستان سوخت.
این زن میگوید شوهرش از روی عادات بیشترین اوقات خود را با دوستان و رفقایش دور از خانواده سپری می کند و نه خرچ و خوراک و نه از مسئولیت فرزندان به در می آید.
او مرزی در سارا و در بیرو کتیان دیوالا از او تیر شد. هیچ توجهش طرف خانه نبود. چیزی که بودم نه دمدل خود انداختم. حالا دیگه نه دست از مست، نه پای از مست، نه اصاب از مست، نه جانم جور. هیچ اصاب ما خراب است. هیچ اصاب ما به جای نمیشه.
اما احمد گل یک تن از مردان افغان با مثال دادن از خود به این عقیده است که مرد هر قدر با عادات بد و ناقصان بزرگ شده باشد، همین که عروسی بکند احساس مسئولیت کرده و برای راست روان می شود.
در آن می فهمم که زندگی ما، خانه ما، زن ما، کدام وقت عروسی ما کرده نبودیم، ما بیراه بودیم، اینجا جنگ کو، اینجا برو، اینجا برو، عروسی چی کردیم؟ جورش فضل خدا، هر یک مسئولیت داره، این مردم که این فکر داره، این فکر صحیح است. بسیار بچه دخترها بخاطر عروسی بدخویی می کنند، کدام وقت عروسی کرد، باز خود می شود.
بنابر گفته برخی مردم این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که زن با وجود این که از دید فیزیکی و عاطفی ظریف‌تر است، اما با آن هم در سخت‌ترین حالات زندگی مستحکم و با صبر و حوصله برخورد کرده و چی بسا که در کنار نظم و سر و سامان بخشیدن خانواده شوهر، پرورش فرزندان و همچنان در اصلاح و تغییر مثبت بسیاری از عادات ناپسند شوهر نیز نقش اساسی را اجرا کرده است. بی بی حاجی یک تن از این مثال هاست. او می گوید تربیه و اصلاح پسر و آراستن او با عادات و رفتار نیکو در قدم اول مسئولیت والدین است، نه مسئولیت عروس. اما وی در کنار این که در عادات منفی شوهرش تغییر بهتر و مثبت آورده و فرزندانش را به صورت بهتر نیز بزرگ ساخته است، گفت این همه کار آنقدر هم برایش آسان نبوده است.
شوهرم بسیار جنگره و بدخوی بوده گفت بیادرایش مادر یا خود اگه میگفت که یک آدم دیوانه است. اینال کل ایخی سلا پرسان میکنه و یک دم دیوانه چرا تو شار شد؟ اینال خودم که اگه بیست تا دو میزد غال مغال میکد مچه بودم. باز خوب خوشخوی شده و باز کتش میگفتم که نیگه خوب نیست. را حالا بسیار دیگه یک روش خوب داره کد کل فامیل داره کد ما زیادتر. نام و عمل و گپ سخن در فامیل ما نیست و چهکای خوش اخلاق سختی ها را خود زیاد تیر کدیم.
همانطوری که بسیاری از خانواده ها یک دختر تمام عیار با اخلاق و رفتار نیکو را برای حتی پسر بدعملشان انتخاب می کنند، آیا این را هم توجه کردند که برای ازدواج یک دختر و تشکیل یک خانواده سالم، یک همسر و یا شوهر با اخلاق و با رفتار سالم نیز یکی از حقوق اساسی و مدنی زن دانسته می شود؟ باید در این مورد گفهای را از خانم پروین منان قبلا استاد در یکی از پانتون‌های کابل بشنوید.
از لحاظ حقوقی قانون مدنی ما تمام ارکان و شرایط ازدواج را معین ساخته. دختر و پسر باید از هر نگاه با هم برابر. اکثر خانواده هم به آدم که عقلش درست است یک دختر رو به نکاح میاره. این حالا او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور تمام زندگی هم را یک مجنون زندگی کنه. لت و کوب و یا از لحاظ تربیتی غیر نرمال است. در قانون خانواده داره که پیش از نامزادی باید معاینات هر دو طرف صورت. و مشکلاتی که ناشی از مشکلات صحی و فیزیکی است اگر دختر کلا مشکل داشته پسر. ولی بعضی موارد مثلا مشکلات نازایی خانم‌ها با انواع خشونت ها مواجه شدن به این خاطر که صدایشان باید نکشن بیرون که شوهر از اونها بخانه است یا شوهرشان این مشکل داره. حقی است که قانون بر عهده فامیلش گذاشته که باید خانواده از طرفین مشکل داره.
در این بخش برنامه لازم دانستیم که بدانید که آیا مردم در مورد اصلاح بسیاری از عادات منفی برخی از مردان بعد از ازدواج چی میگویند؟ توجه کنید.
اولین محیطی که میتونه شخصیت یک شخص بسازه فامیلش است. اگر ما بر از این نظر باشیم که بچه بعد از عرس اسلام شه یا دختر بعد از اسلام شه، این به نظر ما خود میخواییم با این دروغ بازی بتیم. مزمه هستم. یک زن میتونه تغییرات را در وجود یک مرد بیاره، این ثابت شده در تاریخ هم، اما تا یک جایی.
من محمد شاه وطنجار است از ولایت کابل. یک نفر که بیراه بشه و میتونه که بارسی کردن او برا شده، چون مسئولیت در گردنش میفته و همچنان مجبور میشه که نفقه را به فامیل خود پیدا کنه، صاحب اولاد و صاحب خانواده میشه.
از جانبی هم آگاهان به این نظر هستند که رفتارهای این گونه افراد ریشه در فرهنگ، تربیت و پرورش خانوادگی و اجتماعی آنان دارد. اما اصلاح رفتارهای ناشی از پرورش ناسالم مسئولیت کیها بوده؟ آیا زن در سهیم شدن این اصلاحات عادات بده شوهر تا چه در خطر خشونت قرار می گیرد و تا چه حد می تواند موفق باشد؟ برای جواب به این سوالها توجه کنید به مصاحبه کوتاه ما که با امیر محمد شمس یک تن از جامعه شناسان افغان انجام دادم.
خب وقتی که ازدواج صورت میگیره طبعا یک سلسله مسئولیت های جدید بار دوش یک جوان میشه. تصور است که اینمی مسئولیت ها و فضای جدید زندگی میتونه اونا را از روش های زندگی گذشتیشان جدا بسازه و اصلاح بکنه. وقتی که یک شخصیت دچار مشکل است، روابط بین زن و شوهر دچار مشکل میشه، وقوع مشکل میتونه از طرف شوهر باشه، میتونه از طرف همسرش باشه، اما چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار است و زنان ما، امکان داره که با صبر و تحمل اقدامات اصلاحی را انجام بده، اما در هر صورت متحمل بسیاری از ناروایی ها و خشونت ها در رفتار شوهرش زنان است که خواهند بود. خب بر اساس یک دید انسانی یک شخصیتی حق ازدواج داره، اما ازدواج یک نوع مسئولیت پذیری است. این مسئولیت با توجه به خصوصیاتش باید قبول بکنه. اگر کسی قبول نکنه، اگر تا آخر عمر مجرد انبانه و نتونه ازدواج بکنه، این مسئول عمل خودش و مسئول تربیت خانوادهش است. ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم پیدا میکنه آثارش. اگر مشکل یک مشکل فردی و شخصیتی در سطح خانواده است و ما در جامعه با فضای سالم روبرو هستیم، با این فرد میشه روش‌های خاص را در پیش بگیریم، از طریق گفتگو، از طریق ریشه‌یابی مشکلاتش، از طریق نشان دادن راه‌های حل مسئله و معرفی روش‌های جدید زندگی با یک شخص ما میتونیم برخورد بکنیم. این موضوعی را که شما مطرح کردین یک مشکل حاد و گسترده اجتماعی است. این نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده با دخیل ساختن تمام نهادهای عمده اجتماعی است. کوشش بکنن احساساتی با این مسائل نباید برخورد بکنن. دگرگونی در شخصیت یک چیز آنی فوری نیست، باید صبورانه و مدت‌دار با این مسئله برخورد بکنن. کسای شایسته‌ای را باید پیدا بکنن، همراهشان مشوره شود، آرمان‌گرایانه به مسائل زندگیشان نبینن، چون این منجر به سرخوردگی و عدم لذتشان از زندگی میشه.
یکی از معیارهای اصلی ازدواج انتخاب پسر و دختر و برخورداری آنان از سلامت جسم و روان است که داشتن آگاهی قبل از ازدواج درباره آن و رسیدن به توافق جانبین در مورد با ارزش و لازمی دانسته می شود. زیرا اختلال شخصیتی یکی از طرفین می تواند ازدواج و زندگی مشترک زن شوهری را با مشکلات و خشونت‌های جدی روبرو خواهد کرد که زنان قربانی نخست آن خواهد بود. در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با آقا گل، یکتن از پدران با تجربه، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقا گل در شروع صحبتهایش گفت:
خب فامیلای دختر اصلا هیچ خبر ندارن که رقم میگه انسان است. از یک طرف او بیگانه میباشه، از طرف دیگه از هر کسی که پرسانو کنی دی شرایط کس نمیگه که یه آدم معتاد است یا فامیل خراب است که بر خود کی دشمن میخره. هر کسی که بگه که بچه خراب است میشه که این بچه باز خبر شوه یا فامیلش خبر شوه، بر خود تو دشمن نمیخره. هیچ کس راست خدا نمیگه برای فامیل دختر. اگه اون بیای پرسان کنه، فامیل بچه حتما کوشش میکنه که فامیلای بیگانه را که بگیرن. از خود خود نمیتبرشون، از خود میفهمه که چی رقم میگه آدم است. چون در کشور ما افغانستان نسل جوان همیش فرار کرده، کسش ایران و پاکستان و بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه‌دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده او وارسی میکنه، تو فکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست، او چون خواستگار نمی باشد. همگی در فکر فرار و ناراحتی و یک لغمنان تیاج هستن. و اگه زن رو میتن خون رقم می باشد و دیگه ای که دختر خواستگار نمی داشته باشد و ای هم که میایه کوشش میکنه کمی چانس هم از دست نده که باز دیگه سن و سال است تیر میشه، مجبور است که دختر خدا بتن آخر شوهر و میبینن که این یک فامیل است، کوشش میکنه که دختر خدا بتن که بره به نام نیک و عاقبتاش نمیفهمن.
بله، این گونه ازدواج دختران به خاطر اصلاح شوهر معتاد و یا بی بند و بار و بی مسئولیتشان چه مشکلاتی در زندگی آینده اینا به وجود آورده میتونه و این زنان در زندگی مشترکشان با کدام نوع خشونت ها و بدرفتاری و مشکلات مواجه میشن؟
اینا با مرور زمان متوجه میشن که همی شوهرشان معتاد است و یا قمارباز است و یا شوگشت است. کوش میکنه که یک فضای صلح آرامش در خانه خود بیارن، سر کوش میکنن که شوهر خود اصلاح بسازن، یک زندگی خوب داشته باشن و این شوهر چون با مت انسان ها گشته اصلاح نمیشه و با مرور زمان دختر به انواع اقسام مختلف شکنجه میشه، لط میخوره، همیشه در خانواده جنگ میباشه، به شفای شوهر خانه نمیه، بسیار به مشکلات عمر تیر میکنه. بعضی کساش حتی خودکشی کرده، بعضی کساش حتی خود در تندور انداختن، بعضی کساش خود زار خوردن، دوای موش خوردن با انواع اقسام مختلف خود از بین برده سریایشان به خاطر کی خوشینتا ای یک روز یک سال پنج سال نیست چون ای همیشه می باشه و ای دخترم که میبینه ده ده سال رسیم ای نشد اصلاح نشد و همیشه خوشینت است خود از بین میبره و اگر از بین نبره به اون امور کم همیشه اولادا نان میگه و نان نیود مشکلات و شوهرم خیلی اگه انسان و همی خانم میمانه و خانواده به مرور زمان صاحب اولاد میشن وقتی که اولادارم شون اولادایشم همونطور پژمرده و افسرده و مریض میباشه سن چهلش که سعی کنی خودش 25 ساله اما تو معلوم میشه که 40 ساله است چه اصلا سنش با چهلش مطابقت نمیکنه اینا افسرده هستن اینا مریض هستن و به خانه پدر مادرشون اجازه نمیتن که بره از خیش قوم ازم میگی دور همیشه همونطور قید کار خانه و همیشه جنگ و دوا و اولادا اولادا همگیش مریض روانی و او هیچ وقت اصلاح نمیشه چون او از امو طفلی و از امو نوجوانی با مو عملا آغشته است و از زجر و تکلیف شه امی خانم میبره که همراه زیارسی کرده ای میکشه.
خب بخاطر جلوگیری از این گونه ازدواج ها چی راهایی را شما پیشنهاد میکنین و گفتنیتان به خانوادهایی که دختران خدا به همچو پسران بیبند و بار و بدعمل عروسی میکنن چی است و خانوادهایی که به یک بچه بیمسئولیت و بیکاره و بیبند و بارشان میخوان یک دختری را عروسی بکنن گفتنی شما چی است و اقدامشان خوب است یا چطور؟
به نظر من امی دختری که عروسی میکنه می در خانه همت یک انسان بی مسئولیت و معتاد و بی بندوار کوشش کنم برای یک چند وقتی اولاد نبره تا این آدم درست بشناسه به خاطر از اینکه یکی خویی آدم بیگانه است برای دختر این اصلا نمیشناسه این بچه را زمانی که اگر اولاد هم آوردن اگر این خشونت ها پایان نیافت اگر این خشونت ها زیاد شد و کم نشد یا از بزرگوی از این قوم مشوره بگیرن وار پایش دخیل بسازه در این مسئله تا برای خود یک تضمین داشته باشه برای خود که کی از بین نره و حتی ما پیشنهاد میکنم که کسی که دختر خدا به شوهر میته وقتی که نمیشناسه بیگانه میباشه در ابتدا از قومش یک تضمین بگیره یا تضمین مال یا تضمین سر گرچه پدر وکیل می باشه اما پدر وکیل در نهایت کوشش میکنه میگه که مرا تیر از این وکالت شما میفهمی کارتان باز وظیفه از او ختم است یک کس دیگه باید تضمین بکنه چون بگه که ما نمیشناسیم که دقیقا تحت خشونت عمرش خراب باشه مراجعه کنه به اونمو آدم و در نهایت طلاق شوه چون میگن که نکاح سنت است طلاق فرض است اما بدترین فرض است. یک خواهش از فامیل دخترها دارم. کوشش کنین اولادتان خودتان پیش خود نگاه کنین به مثل یک انسانای معتاد و روانی نتین. نتین که غیر از اینکه او دختر در شکنجه و رنج و عذاب می باشد شما می سوزین برش. و درد زور شما است میکنین. کوشش کنین که دخترتان به مثل فامیلا نتین تا که پورا نشناختین. خیر غریب باشه نیم نان پیدا کنه. اونمو اولادتا خوشبخت می سازه. نه ای پیسه دار و موتردار و بلدنگ و دوکانیا او هیچ وقت خوشبخت نمیسازه انسان اولاد آدم خوشبخت میسازه و از فامیلای بچه خواهش میکنم اولاد خودتان شما راضی هستین که به یک انسان معتاد و روانی مثل بچه تان کسته شما میتین اولادتان چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران نپسندین لطفا کار کنین که شما برای خود یک نام نیک داشته باشین اگر اولادتان خراب است تداویش کنین امروش گپ بزنین و اگر بخواین که ایر زن بتیم و اصلاح شوه او نمیشه وقتی خودت نتونستی یک دختر مسئول بیچاره هیچ وقت رو نمیتونه خواهش ما از فامیلا امی بود
خب تشکر ارجمند با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم برای ما پیام بگذارید شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تامین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان ها را صرفا به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانن و کسانی که نمی دانن با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما به اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش داد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباعی کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیغمبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباعش حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند، خب علاوه به حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدن؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه است، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در به دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگری ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنن تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شد. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفا به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصا آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسانه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما
ما فکر میکنم که یکی از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکنه. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشن و دسترسی داشته باشن. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید دارم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباعی یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستن. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشان شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند. زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با یک جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد و تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناس، مساعد نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبای یک کشور بالای دولت‌های خود دارند باستاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.